أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله على ما أنعم له الشكر على ما ألهم. الحمد لله لجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها. وهو قادر على ما يريد، يفعل ما يشاء، يحكم ما يريد. اللهم صل على عبدك ورسولك وأمينك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، العبد المؤيد والرسول المسجل المحمود الأحمد، حبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
وعلى آل الطيبين الطاهرين الأمناء المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأرضين حجة ابن الحسن المهدي، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. اللهم استعملنا بخدمته ووفقنا لمرضاته، واجعلنا من الطالبين بثار الحسين عليه السلام معه. اللهم اجعلنا معه ومعه لا مع غيره. السلام عليك يا مولاي يا بقي يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك وعلى جدك وأبيك، السلام عليك وعلى أمك وأبيك، السلام عليك وعلى الأئمة من ذريتك وبنيك، السلام عليك يا صريح الدمعة الساكبة، السلام عليك يا صاحب المصيبة الراتبة، السلام عليك وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين رحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا بقية الله في عهده، السلام عليك يا حجة الله في بلاده. أعظم الله لك الأجر وأحسن لك العزاء في مصيبة جدك الحسين عليه السلام. السلام عليك يا مولاي ورحمة الله وبركاته. هدیه به پیشگاه مقدس امام زمان علیه السلام یک صلوات بفرست.
اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم.
الحمد لله رب العالمین. خدا توفیق من داد در جلسات گذشته مباحث رو مطرح کرد. بحث ما در این شبهای اخیری که داریم بحث رو مطرح میکنیم شبهه آب هستش. گفتیم عده‌ای مطرح کردند و این چنین گفتند که آب در حقیقت آتشی در کار نبوده و امام حسین علیه السلام با امکانات مختلفی که در صحرای کربلا برای حضرتش فراهم بوده اصلا آتشی در کار نبوده و به یک سری آیات ببخشید یک سری از نقل‌های تاریخی به یک سری از فرضیات خلاصه میخوان این ماجرا رو در ذهن ما تغییر و تبدیلش کنند. ما تا اینجای بحث توی سه شب گذشته که بحث رو انجام دادیم، یکی بحث اینکه شتورها میتونستن منبع آبی باشند رو احتمالاتش رو و قضایاش رو بررسی کردیم، به خصوص اینکه گفتیم که این شتورها در اختیار امام علیه السلام در روز کارزار نبودند. من اتفاقا اینو بگم خدمت دوستان، واقعیت مطلب بسیاری از این مطالعات مال سالهای گذشته بود، ولی میگن که به هر حال مستمع سخنان رو به وجد میاره، لذا واقعا این دو سه روزه سعی کردم باز به منابعی مراجعه کنم و یه سری چیزهایی رو به یاد خودم بیارم، در این حال در حالی که داشتم منابع رو یادداشت میکردم و میخوندم که هم مثلا به یه روایتی دست پیدا کردم که خیلی برای من جالب بود. روایت رو ابی مخنف در کتاب مقتل خودش نوشته، از یکی از اصحاب که از امام حسین علیه السلام روز عاشورا اجازه میگیره که میدان رو ترک کنه. در روز عاشورا اجازه میگیره بنا به دلایلی که حالا بدهکار بود و فلان حرفا، میدان رو ترک بکنه. حضرت میگن بیعت من از تو برداشته شد، ولی چطوری میخوای از اینجا فرار کنی؟ از وسط معرکه چطوری میخوای فرار کنی که خلاصه کسی نیزه و تیرت نزنه؟ بعد این فرد به ابی مخنف با دو واسطه نقل میکنه. ابی مخنف گفته که از اونجایی که به اصطلاح هر گونه اسب یا شتری که در میدان بوده به وسیله لشکریان عمر سند هدف تیر قرار میگرفته یا فراری داده میشده، ببینید حرف من کاملا با مدرک شد، فراری داده میشده یا به اصطلاح انجام میگیره، من از اول چون شب قبلش از امام این عهد رو گرفته بودم که شاید ترک کنم میدان رو، اسب خودم رو تو اون چادری که مال ما بود همون اول رفتم گذاشتم اونجا، اسبم و چادر رو خوب بستم که اگر اونها تیر شلیک کنن یا رم میدن اسب من فرار نکنه. این فرد اسمش ضحاک ابن عبدالله المشرقی، یکی از راویان حدیث عاشورا برای ابی مخنف این فرد. این هم مدرک بحثش که دوستان دیشب میخواستن به اصطلاح بپرسن که واقعا این یه احتمالی یا مدرکیه، مدرکش رو من همین امروز صبح دیدم. لذا ببینید بحث خیلی بحثایی که ما مطرح کردیم، همین امروز عرض دیدم که دو تا از دوستان ولی من اسمسی فرستادم، یکی از دوستان که خودشون معرفی نکرد ما گفتیم شما، گفتن یکی از پیامبریان، لذا اسم نگفتم، گفتن که این بحثی که شما مطرح کردید که صبح عاشورا یعنی وقت نماز صبح آبی پیدا بسته و امام علیه السلام یک کرامتی کردن و به بعضی از اصحاب آب نشان دادن، کل بحث رو زیر سوال میبرن. من فکر نکنم اینطوری باشه، علتش هم الان یه بار دیگه تکرار میکنم که دیروز چی گفتم. نکته دومی که دیگه هم دوستان گفته بود که خلاصه شما نمیتونید یه جوری درستش کنید اون دوتا روایتی که شیعه نقل کردن، خلاصه حالا ببخشید من این جمله رو میگم ماسمالیسم، خلاصه یه جوری اگه بشه خیلی خوب میشه دیگه، بس تمام استفاده. حالا سیستم ما این نیست دوستان، شما بعضیاتون با ما آشنا هستید، من سیستم رو خودم رو به متن تحمیل نمیکنم، میگم متنی که به ما رسیده اونم تو شیعه، روایتی که دیروز من بهش استناد کردم روایتو آوردم با خودم بخونم از رو که دوستان جوانترم بفهمن که روایت راحت نمیشه بودش کنم. روایت مال اعمال شیخ صدوق. من در شبهای اول در روز زیارت عاشورا که صحبت کردم گفتم که تا شیخ طوسی تو کتابهای ما اگر چیزی وارد شده یه مقداری درنگ باید کرد، یه مقداری با تمعن باید بهش نگاه کرد، نمیشه همینطوری بگیم بیزاریمش کنار. بله یه وقتی هستش که مثلا شیخ مفید میگه من اینو از فلان سنی نقل کردم، حرفی درش نیست، اما اگر به استراتب ضوابط و اصولی که برای خود اون فقیه محدث بزرگ مانند شیخ صدوق، اونم در کتاب اعمالی که کتاب کمی نیست، در حقیقت شیخ صدوق بدونید کتاب یعنی اعمالیش اینه، هفتگی جلسه داشته، جلسه درسیش بوده، بعد تو این جلسه روایاتی رو که برای خودش از مشایخش رسیده رو قرائت میکرده و اینها املاء میشده، لذا شد اعمالی. اعمالی جمع املاءه، املاء میکرده، یعنی یه جوری هم میخونده که شاگرده یادداشت کنن، میشه اعمالی. اعمالی سید مرتضی، اعمالی شیخ مفید، اعمالی شیخ صدوق، اینها کتابایی هستش که خلاصه به اصطلاح نمیشه به راحتی ازش گذشت کرد، نه روایت وارد شده. اما یه سوالی پرسیدم که آیا در اون لحظه زنان و حضرت علی اصغر، گفتم مشکلی نیست اونا هم خورده باشن از این آب، اما این آب بر به جهت کرامتی که برای اصحاب یا اطرافیان و برای طمأنینه اونهاست صادر میشه، بعد امام بر میدارن. اما من امروز خواهش میکنم یکی از شما تو همین بارون فردا صبح اول صبح وقت به سر سحری یه لیوان آب، دو تا لیوان آب، 10 تا لیوان آب بزنه بالا، فردا ساعت 9 صبح تا 1 بعد از ظهر بره بجنگه. بجنگم لازم نیست با کسی بجنگه، با درخت ها و در دیوار یه مقداری چوب بزنه و یه مقداری از خودش تلاش و فعالیتشون بده، ببینه تشنش میشه یا نمیشه. امتحان کنید. من به شما این حرف رو زدم، من در ایام جوانی بعضی از این روایتی میدادم، رفتم امتحان کردم بی تعارف شما بود. بارها تو کلاس های درس به بعضی از شما هم گفتم، گفتم اول من باید قانع بشم. نگاه کن این دل من قانع اگر شد شما میتونم قانعتون کنم. امتحان کنید، کاری نداره. سال آینده انشاءالله خدا به شما امیده 21 مهر توفیقتون بده در کربلا، برید اونجا ساعت 1 همین کاری که گفتم انجام بدید. بعد ببینید تشنه‌تون میشه یا نمیشه. با ترس استرابی که بچه ها داشتن اینا رو همه رو در نظر بگیرید، ببینید آیا واقعا این ماجرا ایجاد تشنگی وحشتناک میکنه یا نمیکنه. امتحان کنید این مطلب رو. در این حال که چون دوستان گفتن آقا قانع کننده نیست فلان، گفتم خب مشکلی نداره، چون من دیدم اینه در اون محیط رعب و وحشت و فعالیت بیش از اندازه. ببینید همه دارن یه فعالیت بیش از اندازه میکنن. من این حرفی که میزنم، باز امروز صبح یک روایت دیگری دیدم که خب خیلی سال پیش دیده بودم ولی برای من جالب بود، یادآوری شد واسه من، که حضرت وقتی که به اصطلاح در حمله اول صورت گرفت، گفتم تو بوده 40 نفر در عرض 3 ساعت اول کشته شدن. با امام از اصحاب فقط 18 نفر تو بعضی از روایات گفته شده، بعضی گفتن 16 نفر باقی موندن در نماز ظهر، بقیه اهل بیت بودن. اهل بیت هم حساب کتابش مشخصه 18 نفر بودن، پس با امام در نماز ظهر 36 نفر بیشتر نبودن. بعد توجه داشته باشید بعضی اینا زخمی میشدن و به جنگ ادامه میدادن، خون میره، تشنگی ایجاد میکنه، وحشتناک. اینا دیگه به اصطلاح قضایای بعدی است که صورت میگیره. بعضی از دوستان از من سوال کردن که فلانی تو گفتی 2 تا روایته، روایت دوم چیه؟ روایت دوم مال امام سجاد علیه السلام. امام سجاد علیه السلام میگن که شب بود، در هنگام شب پدرم اومد توی چادر خودش، شمشیر خودش رو داشت به اصطلاح امام تیز میکرد، یکی از اصحاب بغل دستش بود، از امام خواست که شمشیر ایشون هم تیز کنه. بعد از اینکه شمشیر ایشون رو تیز کرد، خدمت شما عرض کنم که امام زیر لب داشتن، اینو من دارم از علی مخنف میخونم ولی جالبه شیخ مفید هم اینو نقل کرده، امام زیر لب این شعر خوندن: یا ده یا دهر افن لک من خلیلی، کم لک بالاشراقی بل اصیلی. وای بر توی دهر، چقدر از دوستان خودت خلاص قربانی میکنی، چه بسیاری از آنها گاهی اوقات به اصطلاح شروع پیدا میکنه، یعنی به وجود میآیند و بعضیشون رو از بین میبری، از اصل نابودشون میکنی. من صاحب او طالب قتیلی، دوست و یا کسی که طالب مرگ باشه رو هر دوتا رو میکشی. و ده لا یقرح بالبدیلی، و این روزگار خلاصه قانع نمیشود به اینکه یک کس دیگه رو جای منها بیاره. و انما الامر الى الجلیلی و کل حین سالک السبیل، و هر به اصطلاح هر چیز رو به دست خدا باید سپرد و هر کسی که زنده است خلاصه این راه رو باید بپیماید. از این حرف حضرت زینب برداشت میکنند که برادر خودشو به مرگ سپردن. لذا حضرت زینب سلام الله علیها وارد خیمه حضرت امام حسین علیه السلام میشوند و میگن با فکلاه لیت الموت اعدم من الحیات، کاش که خلاصه مرگ زودتر از این مرا در میره بود. ما تد فاطمت امی و علی ابی و الحسن و اخی یا خلیفت الماضی و دمار الباقی. فاطمه سلام الله علیها دنیا رفت، حضرت علی علیه السلام جان برادرم حسن تو دیگه باقی مانده یه گذشتگانی و به اصطلاح آن چیزی هستی که از گذشتگان تنمونده اونها باقی مانده. فنظر الیه الحسین علیه السلام فقال یا اخی لا یذهبن حلمك الشیطان، ای خواهر من مبادا شیطان حلم تو رو از بین ببرد. بعد حضرت باز گفتن نه، تو نمیدانی که چه چیزی بر سر ما خواهد آمد. برادر، ما سختی های فراوانی رو خواهیم کشید، اینها ارزش نداره. تو که از بین ما بروی، گویا زندگی از پیش ما رفته است، مهم تو است. بعد حضرت امام سجاد علیه السلام میفرمایند که در این لحظه حضرت آنچنان گریه‌ای کردند، بیهوش شدن حضرت زینب. حضرت امام حسین ببینید فقام الیه الحسین. بله اگر زحمتی که دوستان الان تا جاها توی آشپزخونه جا هست اونجا هم تک میشودن قابل هم دارم آقای این ازشوی میتونم بله شما که میچه اصولون کس میدن اصلا دوزون ندارم اصلا بگیم که مشکل جان حل بکنه بس
دو وجب جا هست.
خب فقام إليها الحسين عليه السلام فصب على وجهها ما شبع شراست. ببینید من اون روایت قبلی که خوندم چی بود؟ این بود که وقت اذان صبح، ببخشید اون تلیه مثل که جا باز شده، اگر میخواید ما دوستانی همه داریم سلام علیکم آجای آخونی بفرمه اینجا اینجا هست. خدمت شما عرض کنم که یه صلوات بفرست.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
ببینید ما اون روایت قبلی که خوندیم این بود صبح، اذان صبح حضرت اون آب رو تدارک دیدن. این روایت به شما میگه قبل از اون حادثه، یعنی شب اذان صبح نرسیده، پس یه ذره آب در خیمه ها بوده. این روایت این نشون میده آبی رو برگفتن، لازم نیست بگیم که یه دونه پاش آب ریختن، حواستون هست این مقدار آبی که میزنن به صورت مثلا فردی بیهوش شده از شدت حزنی که داشته اون. پس ببینید این روایت رو من اگر میارم دوستان یا براتون بیان میکنم، به هر حال این متون از ما رسیده، به متون شیعه است، از امام نقل شده. ما نمیتونیم بیایم برگردیم بگیم این روایت رو حذفش کنیم، بگیم نه اصلا یه همچین جریانی نبود. اما اون نکته‌ای که میخوام دقت بفرمایید، ممکنه این آب، یه گفتم دیروز یه مقاله هم آدرس دادم به شما برید مطالعه کنید از آقای دکتر اصغر فروغی. البته من این مقاله رو همه جاش موافق نیستم، توی مقاله دو سه تا اشتباه فاحش کرده ایشون، اما مقاله بعدی نیست. مثلا ایشون گفته پس این احتمال میتونه بده شب هشتم که رفتن 20 آب گرفتن و بردن، چه بسا امام علیه السلام دستور داده مثلا به بچه ها فقط آب بدید، به زنها آب بدید، آقایون آب نخورن، پس اصحاب در تشنگی خیلی وحشتناکی هستن. اگه بگیم نه به همه آب دادن، برای صد خورده ای نفرن 20 تا قنقام آب از شب هشتم، یعنی روز نهم تماما آب نیست، از اون آب استفاده کردن و این آب زیادی آمده، پس در روز عاشورا آب پیدا نمی شود، یعنی روز عاشورا آب تمام شد. و اینکه دیشب من این نکته رو بیان کردم که امام علیه السلام کرامتی کردند که این کرامت تثبیت کنه در قلب به اصطلاح اصحاب رو، حواستون باشه این شیوه برای اتمام حجت همه جا از عقلی هم هست. پیغمبر اکرم در جنگ احد، ببخشید جنگ خندق، خب جنگ خندق شما میدونید جنگی است که مسلمان ها هیچ امیدی به پیروزی نداشتن. برید این سوره احزاب رو بخونید. من گاهی اوقات بعضی ها قیافه که میگیرن که آه صحابه چی کار کردن، خوصای سنی ها توی شوهای عربی که بودیم دادیم این سوری احضابی کم میخوادید و ما یوریدون الا فرارا و قالو بیوتنا آبره و ما هی به عورت و لا یریدون الا فرار. میخوام فرار کنم. تو جنگ احد واقعا اگر پیغمبر و امیر المؤمنین و 7-8 تا صحابی بی اغراق دارن صحبت میکنن، 7-8 تا صحابی ایستادگی نکرده بودند، همه زده بودن به چاک. تو اون ماجرای خندق پیغمبر یه معجزه اول جنگ نشون میده، مسلمان ها همچین روشن تازه میشه. البته اثرش فقط حدود 3-4 روز بوده ها، برای 3-4 روز میترسن فرار میکنن. چی بود؟ پیغمبر میگرشن خندق رو میکندن با آب دهانشان روی زمین، آب دهان مینداختن، سنگ ها سست میشد و میگرد. برید همه به اصطلاح تواریخ نقل کرده دیم آنجا. پیغمبر یک کرامتی یه لحظه نشون میده اصحاب رو تصویر کنه. اون کرامت رو همه ائمه داریم. تو جنگ صفین بعضی از اصحاب میدیدن امیرالمومنین 2-3 جای جبهه داره میجنگه. تو نبرد صفین راوی نقل میکنه که من امیرون در میسره دیدم و دیدم عجب وقتی حرکت میکنه امیرالمومنین با شمشیر و با یه اسب حرکت میکنه، سپاه دشمن عقب نشینی میکنه. خیلی برای من جالب بود. بعد همون لحظه دیدم که دیگران دارن هلهله میکشن برای اون طرف. نگاه که میدم امیرالمومنین اون طرف هم دارن همین کارن چی میدن. یعنی کرامت امیرالمومنین تصرف در ابدان مختلف، یه بار در میمنه است، یه بار هم در میسنه است. مشکلی هم نداره این بس. خدا به ولیش را میتواند به ولیش قدرتی بدهد چنین تصرفاتی انجام بده. مشکلی نداریم بس. یعنی میخوام بگم هر یک از ائمه ما در یک موقع مقتضی اصحاب خودشون برای اینکه تثبیت کنن یک کرامت فوق‌العاده نشون میدن که این آب در اون لحظه نشان داده شده. و خود اصحاب هم همینه دیگه، وسط جنگ هم اگر سختی ببینن باز میان پیش حضرت امام حسین علیه السلام یه باری آب نشون بده. نه دیگه پررویی نمیکنن. حضرت هم جوابو داده، ببینید من میخواد برای اینکه روشنتون کنم، حضرت علی اکبر فرزند بزرگوار امام حسین علیه السلام، شما دیگه شنیدید دیگه اینا واقعا روزه نیست. تو همه ارباب مقاتل نمیشنن. امام حسین علیه السلام در مورد حضرت علی اکبر چه حساسیتی دارد؟ اشبه الناس به رسولی که خلقن و خلقن. وقتی حضرت علی اکبر میروند از شدت عطش برمیگردند. وقتی برمیگردند به امام حسین علیه السلام میگن از شدت عطش، امام زبان خودشان را در میآورند به زبان او میذارند که فرزند رو ببین زبون منم خوش میکنه، برو بشه جدت رسول خدا از اوی کس اوفایی را به تو خواهد داد که خلاصه هیچ وقت خبر از آن تشنه نخواهش. پس بودید امام یه بار کرامت رو نشون میده، تثبیتشون میکنه، اتمام حجت رو میکنه، دیگه تا آخر مسیر اینها تکلیفشون مشخصه. لذا ببینید این روایت آب که حضرت در صبح اونجا این کارو کردن، حتی به اصطلاح ارشاد شیخ مفید که شیعه در نقلهای شیعه اومده. پس ببینید اون دوستانی که برای من اسمس فرستادن، این مسلمه در شیعه است، ولی این منافات با آتشی که در روز عاشورا بوده به شدت فراوان نداره. و آتشی که اصحاب به هر حال ببینید روز ششم شب آب قطع شده، هفتم هشتم توی همه نقل ها نوشتن که شدیدن آب رو بسته بودن. لذا امام هشتم شب یعنی شب نهم به حضرت عباس، حضرت علی اکبر حدود 20 نفر یا 30 نفر گفتن حمله می کنند و قتالی در می گیره در شریعه فرات، موفق میشن 20 تا قربه 20 تا قمقمه رو خلاصه پر کنند و با خودشون به خیمه ها ببرن. به نظر می رسه این آب دیگه با احتیاط تا صبح عاشورا دووم داشته و تمام شده است. اون آبی هم که در صبح نماز خوندن، یعنی قبل از نماز صبح امام نشان می دهند، من حتی به اصطلاح آوردم، گفتم مدرک رو بیارم براتون از رو بخونم. ببینید که امام علیه السلام که این مطلب رو می فرماید، امام باقر علیه السلام، با متن آشنا بشید. به خصوص گفتم من از این جهت که به اصطلاح بعضی از دوستان جوانترم رو می بینم، واقعا کیف میکنم که به اصطلاح به بحثا توجه میکنند و
این مشابهات رو به خصوص این که در مقابل دشمنان دین دفاع باید بکنن و به هر حال وایستن به خدمت شما عرض کنم که از حریم دین دفاع بکنن خیلی ارزشمند. من قبل از این که روایت رو در بیارم یه تذکر دیگه میکرد دوستان عزیزم، دوستان 30 ساله ما دیشب به من متذکر شدن که بلانی تو چند شب پیش گفتی که امام همه حرکتشون از کنار خانی فراد بود. ایشون تذکر دادن اینطوری نبوده دیگه، با فاصله با رودخانی که فراد حرکت میکردن و کاملا حرفشون درسته. من به اصطلاح میدونی توی سخنرانی آدم یه هم احساساتی میشه یه حرفی میزن، بله کاملا در ساحل فراد حرکت نمیکردن، اما مسیر حرکت امام شریعه های فراوانی وجود داره، یعنی آب در تمام مسیر امام وجود دارد. اینو مسلم بدونید. حتی یه نقشه تفصیلی یکی از به اصطلاح سایت ها رو میگم، دانشکده علوم حدیث همین اخیرا یه نقشه تفصیلی زده بر مبنای جغرافی های فعلی و جغرافی هایی که از زمان های گذشته رسیده به دست ما در توصیفاتی کردن، معلوم میشه که مثلا گفتن امام در این منزل آب زیاد برداشتن، تو اون منزل آب برداشتن، تو این منزل آب برداشتن، اینها رو به اصطلاح در اونجا نشان داده. لذا چون نشان داده دیگه قضیه حل و فصل میشه. یه صلوات بفرستید.
اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل
فرجه. خدمت شما عرض کنم که
316
است. دست شما در نکنه خدا انشاءالله. من حبا به ناصرم این ناصر رو گفتیم، نه این ناصر آقای سر بخیر.
لا صلی علی محمد آل محمد عجل.
بله. ثم ان الحسین علیه السلام امر به حفیره، به حفیره یعنی حفره، فحفرت حول عسکری شبه الخندق و امرت، نه این که مال حفیره دور خندق. خدمت شما از خدمت 316 بردم، نه بله اینجاست. و امرت و حشیت حطبن و ارسل علی ابنه علیه السلام فی 30 فارسن و 20 راجن لیستسقل ما و هم علا وجل شدید و انشاء الحسین همین یاد در افن علمان کنه. ثم قال قوم فشربو من الماء یکن آخر زاده کن، این آخرین زاد شماست در این دنیا، و توضعو وضو بگیرید، و اقتسلو مثلا قصد کنید، و اقتسلو ثیابکم لتکون اکفانکم، لباسهای شما کفنهای شما خواهد شد، لذا اینا رو هم بشورید تمیزش کنید. ثم صلا بهم الفجر و عبعهم تعبیت الحرب، و اونها رو به صلاح ساز و برگ یا آرایش نظامی داد حضرت علیه السلام. صفحه 316 بهار گفتم این روایت رو از امالی شیخ صدوق نقل کرده، سندش هم من یه بررسی کردم، سند قویه، سند بدی نیست. به هر حال میخوام با توجه به این نکته بگم که خلاصه یه همچین جریانی در صبح عاشورا وجود داشته، ولی آتش، این که بعضی آمدن بگن که آقا آتش بوده یا نبوده فلان، جز مسلمیاته، نمیشه ردش کرد. ببین این حرفی که دارم به شما میزنم از افتخاراتشون بعد از قتل امام حسین این بوده است که او را عطشان یک قطره آب بهش ندادیم و از به اصطلاح جانش را گرفتیم. این رو اساسا به عنوان افتخار اوائل بعد از قتل امام حسین و جریان عاشورا اینها مطرح کردن. بعدن بنی امیه دید که ای بابا چه ماجرای کثیفی داره به وجود میاد، شروع کرد به کتمان کردن و این کتمان کردن یه مدتی ادامه داشت. باز یه بار دیگه در دوری بنی عباس، ببینید سال 61 واقعی عاشوراست، بعد از سال 61 از تقریبا حکومت عبدالملک مروان بنی امیه شروع کردن کتمان کردن و ای توجیه کردن و که چرا اینطوری چرا اونطوری، چون دیدن اوضاع خیلی بدتر میشه. رها کرد تا زمانی که بنی عباس اومدن. بنی عباس اوائل کار اساسا خودشان جریان عاشورای حسینی راه اندازی کردن. چرا؟ چون با این شعار اومدن سر کار، اصلا از این شعار سو استفاده کردن به آمدن سر کار بنی امیه، ببخشید بنی عباس. تا زمان هارون، در زبان هارون یه اتفاقاتی افتاد که میخوام واردش بشم، خیلی مفصله. یه بار دیگه درها بسته شد، حتی هارون خدا لعنتش کنه، هارون رشید میاد و خدمت شما، مثلا اون درخت سدره‌ای که در اصطلاح به عنوان علامت قبر امام حسین علیه السلام در آنجا بود، اون درخت سدره رو به اصطلاح از جا در میاره، زمین رو شخم میزنه. باز بعد از هارون یه بار دیگه اوضاع برمیگرده به حالت عادی در زمان مأمون، اوضاع درست حسابی میشود تا زمان متبکر عباسی که باز فشار زیاد میشه. لذا در این مقاطعی یه استفاده خاصی حکومت ها میخواستن بکنن، واقعی کربلا و عاشورا رو بعضی از نویسندگان نه حبن للحسین تقربن للسلطان، به خاطر پول خلاصه لوجه الله، به قول اساتید ما میگفتن لوجه الله کار میکردن، میخواستن یه پولی از حکام بگیرن، شروع کردن تاریخ های خدمت شما عرض کنم که گذشته رو نوشتن، حالا یه مقداری به بنی امیه بیشتر بزنن، یه مقداری خلاصه آگراندیسمانش کنن، یه مقداری کمش کنن، یه مقداری دیگه. اما این مسلمه در تاریخ، دقت داشته باشید. من کتاب ناگفته های عاشورا را براتون آوردم، دو سه تا مدرکم از جناب آقای میلانی که خدا انشاءالله به حق محمد و آل محمد حفظشون کنه، خدمت شما عرض کنم که ایشون نقل کردن در همین کتاب، به اصطلاح خدمت شما عرض کنم که هنگامی که به اصطلاح امام حسین علیه السلام آمدن در کربلا و بعد این فردی که ایشون حالا نام میبرد عمرو بن حجاج زبیدی، ایشون پدر خانم هانی بن عروه است. ببین داماد چه عاقبت به خیر شد، این فلان فلان شده تو قعر جهنم. خدمت شما از خودم که میگه امام حسین علیه السلام وقتی وارد به اصطلاح کربلا شدن، عمرو بن حارث کسی است که در قتل میثم تمار دست داشته. و عجیب این عمرو بن حارث، عجیبه واقعا. فردی میاد پیش حضرت علی علیه السلام میگه یا امیرالمومنین ابن ابی طالب، عمرو بن حارث کشته شد. حضرت گفتن امکان نداره کشته بشه. واقعا امیرالمومنین چی بودن جدا؟ بودن امکان نداره کشته بشه. گفت من خودم دارم این خبر برای شما میگم، عمرو بن حارث کشته شد. حضرت فرمودن امکان نداره. او سرکردگی عده‌ای رو پیدا میکنه تا پسرم حسین رو بکشه، امکان نداره کشته شده باشه. باز میگه من اصرار کردم، گفتن حالا بالاتر از این حرف هست، یه به اصطلاح رفیقی داره به نام ابن جماز، او پرچمدارش خواهد بود که وارد کوفه میشه و خبر به اصطلاح سقوط کوفه رو به دست معاویه خواهد داد. همین هم شد. یه بار همین عمرو بن حارث با ابن جماز از در کوفه وارد شدند، از باب حالا یادم نمیاد کدام باب حضرت فرمودن داخل شدند و پرچم معاویه بعد از صلح امام حسن مشتبه داشت، امکان نداره. و این عمرو بن حارث جزو کشندگان امام حسین علیه السلام. میگه امام حسین علیه السلام وقتی وارد کربلا شدن، نامه های مردم رو بلند کرد، گفتن شمس ابن ربعی، حجار ابن ابجر، قیس ابن اشعث، یزید ابن حارث و همین عمرو ابن حجاج و زبیدی. میگه شماها نبودید برای من نامه نوشتید. میگه شماها جزو نامه نویسندگان نامه نبودید. آقای میلانی استدلالشون اینه، میخواهم بگن یه عده‌ای از طرفداران یزید به عمد در حالی که مسلم نامه هایی رو از بعضی از شیعیان جمع میکرد میفرستاد، اینا به عمد نامه فرستادن که امام حسین رو گمراه کنن بکشن به طرف عراق. و این نقشه میگوید نقشه معاویه بوده، از زمان معاویه این نقشه وجود داشته که اگر حسین ابن علی خواست حرکتی بکنه بکشونش به طرف عراق و او را بکشیم. کیا بکشن؟ همون کسانی که در عراق هستن. البته این جمله که شیعیانش بکشن، نه این حرفا نیست، حواستون باشه. شیعیان همونطور که چند شب پیشم مطرح کردم در زندان بودند یا اغلبشون اعدام شدند. اون کسانی که باقی موندن اینا خوارج بودن، طرفداران سپاه شام بودن و خود سپاه شام. بعضی ها فکر میکنن که سپاه شام در روز کربلا نبوده، این حرفا نیست و مدرکش هم براتون میخونم. سپاه شام هم چیزی در حدود 12,000 نفر از سپاه شام میاد با 18,000 نفر یا 19,000 نفر کوفه یا که حالا همه شون هم کوفه ای نبودن قاطی میشوند، با هم دیگه میشن 31,000 لشکری که بر ضد امام حسین علیه السلام. میگه بعد از اینکه همه اینها انجام میگیره میگوید علم تکتبو ایده ای، آیا شما نبودید که من نامه نوشتید؟ میگویند که نه ما نبودیم. خدا لعنت شما. بعد میگه عمرو ابن حجاج زبیدی پدر هانی ابن عروه که از سران لشکر عمر سعد بود در کربلا شد فرات را به دستور عمر سعد محاصره نمود و از رسیدن به آب به خیمه های سید الشهدا علیه السلام جلوگیری کرد. بله مدرک هم دادن اینجا تاریخ طبری جلد 4 صفحه 313. این میبینید سنیان نقل کردن که آب بسته شد. باز در همین کتاب ایشون در یک قسمت دیگه هم همین نکته رو بیان کرده است که خلاصه امام علیه السلام اینا نگاه کنید تاریخ نگاران نوشتن ابن زیاد در نامی با عمر سعد نوشته است. باز ببینید این مدرک تاریخ طبری جلد 4 صفحه 311 الاخبار و طوار دینوری البدایت و نهایه ابن کثیر جلد 8 صفحه 189 امنع الحسین و اصحابه الماء فلا یذوقه منه حسرتا کما فعلوا بالتقی عثمان بن عفان لعنت الله. درکیر میشد همونطور که با عثمان اینها رفتار کردن و او را آب را ازش گرفتن این بهانش هم در آورد. آب را از اینها ببندید. اینا مدارک سنیست آقایون، فکر نکنید این مدارک مال شیعه است. یعنی سنی ها در تاریخشون به صراحت این مطلب رو نوشتن. باز توی قسمت دیگری از همین مدارکی که موجود است، من چون به دلیل اینکه بعضی از دوستان این چهشبه با من بحث میکنن فکر میکنن اینا رو خلاص ماهاد از خودمون در میاریم، باز خواهش میکنم دقت داشته باشید. انصاب الاشراف بلازری جلد 3 صفحه 182 نقل میکند که یه فرد بی حیای گستاخی میاد به حضرت امام حسین علیه السلام میگوید یا حسین، واقعا شرمندگی دارم که این عبارت رو میخوام بخونم، هذا الفرات تلق فیه الکلاب و تشرب منه الحمیر والخنازیر والله لا تذوق منه جرعه حتی تذوق الحمیر فی نار جهنم لعنت الله علیه. حسین از این آب فرات سگها، اولاغها، خوکها آب میخورن ولی تو یک قطرش رو نخواهیم بسید. ببینید چه به اصطلاح حرفای میزدن اینها، دل امام رو کباب میکردن و خلاصه تا بری به آتش جهنم برسی. این همچین جملاتی اینها، من اگه بخوام لیست بکنم اینجا یه لیستی دارم که شما تا اونجایی ببینید. آقایون ماجرای آتش اینقدر واضح بوده که من میخوام چون بحث امشب جمع بکنم، بعد از واقعه عاشورا ابن عباس نامه می‌نویسه به یزید لعین، در اون عتابش میکنه شدید و در اونجا استدلال میکنه که تو به اصطلاح سبت پیغمبر رو عطشان زدهش کردی، که او باز توجیه میکنه که کار من نبوده، کار ابن زیاد بوده. دقت کنید دیگه دیدن اوضاع خیلی به هم ریخته است، لذا شروع کردن از این وارد این مدار شدند که نه کار ابن زیاد بوده، کار من نبود. لذا اساساً برایشون کاملا واضح و روشن بوده که مسئله آتش وجود داشته. حالا طرف یه دو تا روایت بیاره بگه کل این تاریخ ما بذاریم کنار، همه نقلش کردن یا همه دروغ گفتن که به من ربطی ندارن. گوش بدین، اگه کسی قرار است جریان آتش امام حسین علیه السلام رو کلیتش رو بذاره کنار و کل تاریخ رو بذاره کنار، فردا صبح باید کوروش ما منکر بشه. کاری نداره که اگه قرار این کار رو بکنیم، اگر قرار است که خلاصه تاریخ رو بپذیریم، اینا سندهای تاریخشه، یعنی هر مورخی که بیان، حالا ببینید ما یک سری زمینه‌هایی داریم که میگیم ما تاریخ معتبر رو قبول داریم، تاریخ سنددار رو قبول داریم، سندهای اهل سنت رو خالی قبول نمی‌کنیم، سندهایی رو قبول می‌کنیم که به اصطلاح از طرق شیعه و طریق ائمه مورد تایید قرار گرفته باشن. آقای ما کلی روایت از امام باقر، از امام صادق، از امام کاظم داریم، از حضرت رضا داریم که پدر ما رو جد ما رو عطشان کشتند و او به اصطلاح قطره آب ندادن و قتلوه صبرا، او را به شکلی کشتن با زجر و شکنجه کشتنش. دقت داشته باشید، همه اینها رو در وجه داشته باشید که به اصطلاح به عنوان یک جریانی که ماجرای آتش ثابت شده است اصلا تردیدی درش نداشته باشید باید مورد پذیرش قرار بگیره. اما از اینجا من میخوام یه بحث دیگه اینم با شما داشته باشم، شب عاشورا زودتر به اصطلاح در حقیقت بریم به اون نکته اساسی تری که در مورد شب عاشورا باید رعایت بشه انجام بده. ببینید دوستان، یه عده‌ای پیدا شدند، این ماجرا فقط در مورد عاشورا نیست، در مورد حضرت زهرا همین بحث داره مطرح میشه، در مورد امام حسن مشتبه، در مورد کلن ظلم‌ها و ستم‌هایی که به ائمه علیهم السلام شده دارن همین برخورد رو میکنند. اون برخورد چیه؟ برخورد اینه که آقا به اصطلاح این طور چیزهایی که شما در روزه هاتون بیان میکنید به این شدت نبوده. یعنی چی؟ یعنی که مثلا حالا شما ماجرای حضرت علی اصغر رو خیلی داغش میکنید، ماجرای حضرت عباس رو خیلی داغش میکنید، تو همین شبیه آقا هم خدا شاهده من این دید دلم نمیاد، یعنی من چون میدونم خودم احساساتی میشم یهو شروع کنم داده بیداد کردن، چون این شوهر در مورد حضرت زهرا که آبو مثلا چطوری به دستش گرفته، دست راست به دست چپ، یهو اصلا دوزاریش نیفتاده که اون کسی که اومده در داستان نقل میکنه در حقیقت داره تعبیر از این ماجرا میکنه که حضرت عباس علیه السلام در بین این خیلی وسیعی از دشمنان در بین که این آبو برسونه به خیمه. حالا ببینید من گاهی وقت اینطوری هستش که میخوام آب رو بگیرم دستم، این داره میفته، هی شروع میکنم فلان، این که گفته میشه و دست راست حضرت رو قطع کردن چه توی آب رو نگردش، خب وقتی دست قطع میشه قمقمن با این میفته، خب ببینید امکانش هست این قمقمن رو انداخته باشه رو شونش، وقتی دستش از به اصطلاح قطع میشود، اولا که گفته دست از قلم میشود، من به خدا معذرت میخوام اینطوری دارم حرف میزنم، شاید دست رو زدن ولی قطع نشده بار اول، ولی حضرت دیده از کار افتاده اینو جابجا کرده با دست دیگرش، شمشیر رو ببینید حضرت دو تا وسیله داشته، یه شمشیر داشته، یکی که قمقمه رو میخواسته حفظ کنه، میخواسته مشک رو حفظ کنه، میخواسته آب رو بیاره به خیمه. حالا این تلاش ها رو اون طرف ما نقل نکردیم، من این حرفایی که دارم به شما میزنم اینها فقط نقل شیعی نیست، اینها نقل خود عرسان خود قتله. ببینید کسی که اون لعینی که از پشت درخت کمین میکنه ناگهان بر فرق حضرت عباس میکوبه، او به عنوان افتخار برای عشیره خودش رفته این داستان رو نقل کرده و ابی مخنف از او به سه واسطه نقل میکنه، میگه فلانی ازش شنیده که او حالا او خواسته به اصطلاح قلوف بکنه، تقصیر خودش، من که نمیدونم که فیلم دوربین فیلم برداری نداشتن، ولی مسلم این است که حضرت عباس با تمام تلاش خودش میخواسته از قربه را و منش را به خیمه ها برسانه، نتونسته این کار بکنه و نتیجهش اینه که وسط را اون دشمنان بر جان او کوبیدن، دستانش را قطع کردن، این دیگه که مسلمات تاریخ. حالا تو رفتی تو وادی این که مثلا این مشکه چطوری افتاده، چطوری این ماجرا رخ داده، علی عیاذ بالله ما در یه جایی داشتیم صحبت میکنیم که طرف مطرح کرد، گفتم میخوای چیکار کنم، میخوای الان یه دونه به اصطلاح فیلم درست کنی ازش، تو فقط توی برداشت این باشه که چه اتفاقی افتاد، چه رخدادی صورت گرفت. رخداد این است که یک انسانی با تمام وجودش داره تلاش میکنه که آب رو به خیمه ها برسونه، نتونست این کارو بکنه، وسط را زدن، دستش رو قلم کردن، فرقش رو زدن از بالای اسب، به حدی حضرت رو زدن که به اصطلاح امام حسین علیه السلام نتونست بغلش کنه بیارتش به طرف خیمه، حالا به علتهای دیگه هم شاید به طرف خیام نیورده ها. ببینید من این حرف رو بزنم به شما، شاید نمیخواست دیگه بچه ها بیشتر از این که بینن اوزو حرف هاشو اینا هم اعتبارش هست واقعا اینطوری. ولی حالا از اون طرف قضیه ما داریم یعنی میده افراد با این عنوان که حالا این وقایع به این شدت هایی که شما میگید نبود. ببینید دوستان یه جمله رو من بگم به شما، بخوام بیام حداقلش کنم، این حداقل از من بشنم. یه سوالی رو غالبا من مطرح کردم، من یادم دو سال پیش سه سال پیش شاید همینجا در اینجا یه پنج شبی من اومدم اولین بار منزل آقای زمانی، این بحث رو یه شب مطرح کردم که چرا در روایات ما، در ادعیه ما، در زیارات معتبر ما این است که مصیبتن ما اعظم ها، مصیبتی عظیمتر از مصیبت امام حسین علیه السلام در آسمان ها و زمین موجود نیست. چرا این حرف زده؟ یعنی واقعا از این بدتر نمیشده بشه؟ چرا میشده بشه؟ خوب دقت کنید ها، یه توجهی دارم به شما میدم، میشد از این بدترم بشه، ولی چرا گفتن از این مصیبت بالاتر نیست؟ ما میبینیم بعضی از انسانها رو قریبانه محاصره کردن، آتیششون زدن، زنده به گورشون کردن، تکه تکهشون کردن، جلوی زن بچهشون همین کار کردن. چرا خدا میگه این مصیبت از این ترین مصیبت هست؟ علت مسئله چیست؟ خب دقت کنید، من این حرف رو خواهش میکنم بهش توجه کنید. اگر به این حرف توجه کنید و بفهمید مطلب رو، چون گاهی اوقات حق مطلب برای طرف فهمیده نمیشه، خوب دقت کنید جمله رو. ببینید غالبا اینطوریه توی جامعه، هم خود ما در قضاوتمون همین کارو میکنیم. یعنی اگر یک فردی یک فرد عادی رو در اجتماع بکشه، این فردی که نفر دیگر رو کشته مجرمه. چرا؟ چون این فردی رو کشته. و من اجل ذلک، در قرآن هم هست، و من اجل ذلک کتبنا لبنی اسرائیل من قتل نفسا بغیر نفس او فسادا فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. سوره مائده است. ما از همین جهته که نوشتیم برای بنی اسرائیل، اگه یه نفر بکشی یا فسادی در زمین انجام بدی، یه نفر که بکشی، فکأنما قتل الناس جميعا فمن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. قرآن در این حرف رو میزنه. چرا این حرف قرآن میزنه؟ چون واقعا کشتاره یک انسان، یه زیروحی را، جانش را اگر بگیرید جرم بسیار بزرگیست. به ناحق بگیرید، گاهی اوقات به حق باید گرفته بشه. فردی دیگری رو کشته باید قصاص بشود، این به حقه، به حق کشتن هیچ کاری نداره. اونی که ناحق است، فلدا قرآن هم میگه من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها. کسی که یه مؤمنی را بکشد از روی عمد، یه مؤمنی را از روی عمد بکشد، جزاؤه جهنم خالدا فیها. ببینید خلود در آتش است. یعنی اگه یه فردی با قیافه ایمان یه فرد دیگری که مؤمن است را با عمد بگوشند، حالا به هر دلیلی بگوشند، این فرد خالدن فیهاست، این یه مؤمنی رو بگوشند. بعد تو روایت برید ذیل این آیه روایت وارد شده، اگر یه کسی را بکشی به خاطر دینش، بگید تو یه اعتقادی داری که این اعتقاد اگرچه اعتقاد کاملا به حقی است، اما به خاطر این نوع تفکر و اعتقاد تو من تو رو میکشم، همون کاری که با ائمه انجام گرفتش، همین کاری که با بسیاری از مؤمنین صورت گرفت. چرا هارون رشید بسیاری از شیعیان رو کشت؟ به خاطر چی؟ به خاطر اعتقادشون. این از اولی خیلی بالاتره. تو اولی این است که من با یه فردی اختلاف دارم، منافعی برای من وجود داره، به دلیل او را میکشم. تو دومی من منافعم رو به اصطلاح در مقابل خدا قرار دادم، با خدا دارم مقابله میکنم، لذا یه فردی رو به خاطر اعتقادش، به خاطر ایمانش میکشم. حالا اینو بیارید با این آیه که خوندم مقایسه بکنید، من قتل نفسا بغیر نفس او فسادا فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا. عجیب این آیه واقعا. این توریست ما برای بنی اسرائیل نمیشنیم، این قاعده رو بنا کردیم که اگر یه فردی را انسان بکشد و فسادی در زمین، این اوها یا نمیگه هر دوتا، یک نفر را بیهوده بکشد یا فسادی در زمین ایجاد بکند، همه انسان ها را کشته است. شما با همین ابزار برید جلو، با همین قاعده برید جلو. قرآن داره میگوید که یه مؤمنی را به خاطر ایمانش کشتی، به خاطر ایمانش از زندگی سلبش کرد. یه مؤمن، حالا امام حسین رو میرسیم به بحثش ها، یعنی اون چیزی که خداوند متعال در قرآن میگوید که بر بنی اسرائیل ذلت و مسکنت رو وارد کردیم، به خاطر چیه؟ به ما کانو یقتلون النبیین، اینها به خاطر اینکه پیامبران رو میکشن، ظالمانه پیامبران رو میکشن، حق آنها رو تضییع میکرد. لذا این قضیه که دارم بحث میکنم برای شما، اگر دقت داشته باشید این است، تو جامعه هم اینطوریه، افکار عمومی هم اینطوریه. یه فرد عادی که کشته بشه، افکار عمومی به اندازه اون فرد عادی تحریک میشه. ولی حالا یه فرد دانشمند توانمندی رو تو جامعه که مورد محبوبیت داره در جامعه، این فرد رو اگر بکشن جامعه کاملا میلرزه. یعنی همه جامعه ناگهان به خروش می آید که واقعا باید جزای این فرد بیشتر داده بشه. اگر جامعه دستش برسه گاهی وقت میگه آقا باید این فرد رو دوباره اعدامش کنی، سه بار اعدامش کنی. چرا؟ چون این فرد مهمی را کشته. میبینی چقدر بس ساده و عقلیه. حالا با این فرمون خواهش میکنم بیاید دنبال بحث منو بگیرید. من حرفم اینه، بر فرض به خانه امیرالمؤمنین حمله نکرده بود، بر فرض فلک فاطمه زهرا را قصد نکرده بودند. دقت کنید حرفی که دارم میزنم. فرض کنید که امام حسن مجتبی را نکشته بودند، فرض کنید که حضرت علی را در محراب نکشته بودند. همین که اولی و دومی قصد خلافت کرد و در مقابل خدا ایستاد، خیلی کار شنیه. ما نیاز به بقیهش نداریم، چون بعضی فکر میکنن اگر ما بقیهش رو مثلا بگیم که بله عمر در به خونه حضرت زهرای مرضیه حمله نکرد، مشکل حل میشود. نه، مشکل با اولیش حل میشود. اولیش چیه؟ قصد خلافت کرد، اطاعت از خدا و رسول نکرد. همون اولیش برای ما کافیه که حکم رو صادر کنیم. اصلا نیازی نیست که من این رو بیاورم یا نیاورم. حالا ببینید، بیایم کمی جلوتر، امر برای شما واضح‌تر میشه. با کدام مفهوم، با کدام مفهوم شما فردی را که ولی خداست، در شأن او پیامبر کلی سخن رانده است. خود امام حسین علیه السلام آمدن در روز عاشورا، عمامه پیغمبر را بر سر کردند، ردای پیغمبر را بر سر کردند، تقلید کردند، یعنی به اصطلاح سپر پیغمبر را به دستشون گرفتند، آمدن وسط میدان جنگ، این سوال رو مطرح کردن، وای به روز اون جامعه‌ای که بخواهد امام اینطوری استدلال کنه، بخواهد بگوید حقانیت من نمیخواید بفهمید از کجا، برید از ابو سعید خدری، برید از جابر بن عبدالله انصاری سوال کنید، مردم غیر از من و برادرم کسی به عنوان فرزندان رسول خدا پیدا میشه تو این جامعه؟ یعنی دیگه واقعا بیشتر از این چی میخواد؟ چون بعد حالا بر فرض من دارم چند بار این فرض رو تکرار میکنم، امام حسین علیه السلام در آتش کشته نشده، برحال کشتن یا نکشتن. من کاری به متن روایت ندارم، آقایون با من الان بحث نکنید. بعد از واقعه آیا با اسبان بر جسدها راندن یا نراندن، خورد کردن یا نکردن، آیا با فرزندان و دختران رسول خدا مانند اسرای خارجی رفتار کردن یا نکردن؟ اصلا شما ببینید، حالا برفر قضیه آتش حل کردی، قضیه حضرت علی اصغر رو حل کردی، اینا رو خیلی چی کارش کنی؟ یعنی واقعا درد میگیره آدم سرش از بعضی از این حرفایی که اسمش روشن فکریه. این عین جهله، عین جهله. لذا شما دقت داشته باشید این که گفته میشه مصیبتا ما اعظمها و اعظم رضیتها، در آسمان ها و زمین مانند این مصیبت پیدا نمیشود. چرا؟ چون به دلیل این که ولی خدا را، کسی که خدا او را برگزیده، معلومه در اون یه چیز عظیمی وجود دارد که برگزیده، این فرد رو بیاری تو بیابان، حالا بیابان نری تو بیابان، آقا میره تو دشت بسرا تو جنگل خودتون اومد محاصرش بکنی، بر سرش بکوبی، سنگ بکوبی، نیزه بزنی، آخرش هم سرش رو از بدن جدا کنی، بذاری بالای نیزه ها در شهرها بچرخانی، بعد اسم این رو بذاری که بچهش تشنه بود یا نبود. خب نبود، میخوای چی رو حل کنی؟ میخوای چی رو حل کنی؟ میخوای خوب دقت کنی. بعضی از جوانان میگن واقعا چند بار از من سوال کردن منظور حضرت از این جمله چی؟ حضرت خیلی جمله عمیقی دارن میگن. این جمله رو امام حسین دو جا به کار بردن، یکیش به عبدالله ابن عمره، چون این آدم خنگه نفهمید این جمله یعنی چی، بگم به شما این جمله رو نفهمید، و این جمله رو یه جا دیگه به کار بردن، حالا یادم نمیاد ولی یقین دارم یه جا دیگه به کار حضرت به کار بردن. و من حوان الدنيا على الله ان راس يحيى بن زكريا اهدى الى بقي من بهايا بني اسرائيل. میدونید دنیا چرا بر خدا پس شده؟ میدونید چرا خدا دنیا رو از همه عوالم پس در قرار داده؟ این است که در این دنیا اتفاق افتاده، تو عالم بالا اتفاق نمیفته همچین اتفاق، تو عوالم دیگر این اتفاق نمیفته، فقط از این دو بشر دو پا برمیاد. چه اتفاقی افتاده؟ اتفاق این است که سر یحیی فرزند زکریا که ولی خداست، پیامبر خداست، انسان با تقوایی است، به خاطر یه ستمکاری از ستمکاران بنی اسرائیل سرش رو از تنش جدا کردن، هدیه فرستادن. یعنی ببینید در حقیقت، در حقیقت میخوام این جمله رو بدونید، جواب کنید، خدمت شما عرض کنم که در حقیقت این جمله رو میخوام آقایون توجه کنید. میگه اینقدر این رفتار شنیعه که چطوری توانسته این انسان دوپا به حدی از پستی برسه که ولی خدا را این چنین ورداره لگد مال کنه. ببینید جمله ای که من این جمله واقعا کاری خود به درد میادادم، ببینید کلماتی که این به کار بردن، قتل ابی صبرا، این از امام سجاده، ذبحوه من القفا، از پشت سر او را ذبحش کردند. جملاتو خوب دقت کنید، پدر منو عطشان و هو محظوم، محظوم آقایون زبان عربی میخوان بگن قضا حزم شده، یعنی له شده، امام حسین رو له کردن. این الفاظ، الفاظ ما نیست خدا شاهده. حالا تشنگی نداره، میخوای بقیه شو چی کار کنه؟ به این دلیل است، به این دلیل است میگن مصیبتی از این تر از این مصیبت در آسمان ها و زمین رخ نداده. به این جهته، به خاطر اینه که ببین چه کسی را چه کردند، از این جهته، وگرنه مصیبت از این بالاتر میشد باشه، بله از جهت رفتارها، ولی نگاه کن با حسینی همچین رفتاری را میکنه، با ولی خدا. ببینید اونجا که روایته نمیگه فقط با امام حسین، میگه یحیی که مقامش از امام حسین پایین تره، اما ولی خداست، نبی خداست، خدا او را برگزیده، کسی را که خدا برگزیده، این بشر دوپا به جانش میافتد به شکلی که او را به اصطلاح سرش رو از تن جدا میکنند، بدنش رو اره میکنند. یحیی را امام حسین علیه السلام میخوام بگم با منم همین کار میکنند. من حوان الدنیا علی الله ان رأس یحیی بن زکریا اهدا الی بقی من بقایا بنی اسرائیل، به یک ستمکاری از ستمکاران بنی اسرائیل به اصطلاح چی شد؟ هدیه داده شد. اینه که به اصطلاح مصیبت امام حسین اینقدر عظیمه، اینقدر بزرگه، قابل مقایسه با مصیبت‌های دیگه نیست. این طوری است که گفتن که هر چیزی در عالم هستی یه طرف یه همچین کاری را بشر جرأت کنه با ولی خدا انجام بده سابقه ندارد، سابقا دیگه نخواهد داشت. عجیبه واقعا. ببینید اینها آنچنان با امام حسین رفتار کردند، واقعا بعضیش گفتنی نیست. خدای تو شاهدی شب عاشوراست، به حدی که به ولی خدا آب نمیدن، آب نمیدن، دیزه ها را اینقدر بر سر حضرت میکوبن، اینقدر سنگ میکوبن، سنگ ها بر جبهه حضرت، بر صورت حضرت، بر همه جاها وارد میشوند. اینقدر عزیزم دیشب گفتن به خدا قسم بدم میاد این حرفو بزنم، اما اینقدر نیزه زدن که گفتم مثل خارپوش شد. اللهم انتفقتی. امام داره دعا میکنه، دعا میکنه. عجیب عجیب این حادثه. من خیلی ببخشید حرف میزنم، این تیکه رو باید بگم، دلم نمیاد این چرا بگم. یکی از سوالاتی که مطرح میکنن گود یه قتلگاه، محل قتلگاه حضرت با محل قبر حضرت 11 متر فاصله داره. میپرسن چرا؟ بعضی از علما اومدن وجوهی رو مطرح کردن. من با یکی از علما که نمیخوام اسمشو بیارم، بزرگوار شاید راضی نباشی، با همدیگه رفت فیوریم کربلا در حالی که داشتیم زیارتمون رو تموم کرده بودیم، ایشون این جمله رو گفتن. گفتن آقای برکت نگاه کن فاصله رو، نگاه کن فاصله رو، چرا امام سجاد برگردونده؟ خب همونجا تو گودی قتلگاه همونجا حضرت رو دفن میکرد، چرا برگردون؟ ماجراش این است که بعد مراجعه کردم دیدم واقعا این توجیه از همه توجیه ها درست تره. دیگه در اون لحظه که حضرت با اسمشون آمدن بیرون، اینقدر سنگ انداختن، سنگ انداختن، نیزه انداختن، به اصطلاح چون با حضرت رو در رو نمیتونستن بشن، عمر سعد لعیف فریاد زد انه ابن قتال العرب، این پسر کشنده عربه، باهاش مواجه نشید از راه دور تا میتونید سنگش بزنید، تا میتونید نیزه بزنید. اینقدر زدن ناگهان هر ملت نگاه لعیف با یه تیر سشکوبه زد خورد به قلب امام، از قلب امام فرو رفت. امام هرچی خواستن این نیزه رو بیارن بیرون لجه بزن دست و زیرشی گرفتن با آسمان فرد کردن. به خدا قسم امام باقران اصلاح فر بودن، به خدا یک قطعش به زمان نیام رضا حضرت خم شدن، این نیزه رو از پشت سر در آوردن، این خونه ها هی می آمده دیشو بیرون. دیگه طاقت نداشت روی اسب بشینه، گوش بده، از روی اسب میفته پایین. دوستان همون جایی که از روی اسب میفته پایین همون جا محل دفنشه، همون جا محل دفنشه. اما چرا گفت یه قتلگاه؟ ماجرا اینه، هنگامی که کان الحسین یجود و به نفسه داشت جام میداد، صدا زدن که حسین حمله کردن به